الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما سید العشاق و مولا الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاصبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب روز گذشته یکی از فرازهای حدیث معراج رو تو این جلسه مطرح کردم که به حول و قوه خداوند در این چند روز یه شرح کوتاهی رو راجع به این فراز عرض میکنم که خداوند در حدیث معراج به رسول خدا فرمودند ابغض الدنیا و اهلها و احب و احب الاخرته و اهلها. خدا به رسولش می فرماید که دنیا رو دشمن بگیر و اهلشو و آخرت رو دوست بدار و اهلشو. رسول خدا فرمودن که یا رب و من اهل الدنیا و من اهل الاخره. اهل دنیا کیان؟ اهل آخرت کیان؟ نشانه هاشون چیه که من اینا رو بشناسم، اهل آخرت رو دوست بدارم و با اهل دنیا دشمنی کنم، اونا رو دشمن بگیرم؟ دیروز گفتم خدا تو این حدیث معراج حدوداً حالا با کم و زیادش 20 تا ویژگی برای اهل دنیا ذکر میکند، 20 تا ویژگی هم حدوداً برای اهل آخرت. سه تا از این ویژگی هایی که مال اهل دنیاست دیروز گفتم، اونقدی که حالا وقت اجازه میداد. فرمودن اهل دنیا من کسر اکلو، که حالا اینو فقط ترجمه میکنم چون شعرشو دیروز گفتم. فرمودن اهل دنیا یه ویژگیشون اینه که خوراکشون زیاده، شکمبارگی، این که آدم همه ی هدفش این باشه که از خوردن لذت ببرد، این یکی از ویژگی‌ها. و کسر زهکو، یکی هم خندهشون زیاده، قهقهه میزنند، مستانه میخندند چون غافلند. و کسر نومو، یکی هم خوابشون زیاده. این سه تا ویژگی. اون آخرای عرایزم گفتم مثلا اهل آخرت خواب ندارند. حالا ممکنه یه استراحتی بکنن برای تجدید قوا، اما نمیخوابن که لذت ببرند. خدا راجع به اونا میگه قلیلا ما کانو یهجعون، خیلی کم میخوابند. و بالاسحاره هم یستغفرون، خدا شب و قرار نداده که مردم بخوابند. اصلا شب برای خوابیدن نیست، شب برای خودسازی و تهذیب نفسه. خدا شب و قرار داده که مردم به خودشون برسند، به خودشون بپردازند. به خاطر این به پیامبرش میفرماید که و من اللیل فتهجد بهی، شبا رو به بیداری سر کن، نافلتن لک، قم اللیل، یا جای دیگر این قم اللیل الا قلیلا، شبا قیام کن نه که بخواب. شبا قرار ندادیم که بخوابی، شبا قرار دادیم قیام کنی. حالا قیام به تهذیب نفس، تزکیه روح، الا قلیلا. مثل اینکه پیغمبر میگه خب منم بشرم بالاخره، بدنم، میگه خب حالا یه کمیشم بخواب، کمیشو میگه بخواب. نصفه ظاهرا نظر خدا اینه، نصفه اون قسمنه او زد علیه برتل القرآن ترتیلا. نصفش میفرماید با کم و زیادش، یعنی یه وقت خیلی خسته ای خوابت یه خورده بیشتر میشه از نصف، یه وقت نه جذبه های معنوی درت خیلی قویه قیامت بیشتر میشه، حالا با کم و زیادش. قلیلا ما کانو اینجا میفهمید، اونجا میگه قم اللیل الا قلیلا، اینجا میگه قلیلا ما کانو یهجعون، اینا کمشو میخوابند، بیشترشو استغفار میکنن، خودسازی میکنن. این مال اهل ها، اهل دنیا مثلا همش به خواب میگذره. کسر نومو، خب اینو رو دیروز عرض کردم. چهارم فرمودن که و کسر غضبو، اهل دنیا زیاد عصبانی میشند. اهل آخرت نه، اصلا پیغمبر نادر بوده و عصبانی بشند، اصلا خیلی بعیده. اما اهل دنیا همش عصبانی میشند، همش از کوره در میرند. چرا؟ چون خیلی از خود راضی اند. اولا عصبانی شدن مال آدم های از خود راضیه، یعنی میگه همه باید در خدمت من باشند. یه خورده مطابق میلش نباشه از کوره در میره، میگه الان موقع خواب منه، چرا سرصدا شد؟ نه، چون از کوره در میره. میگه همه در خدمت من، تمام آفرینش میگه باید در خدمت من باشه. به خاطر این تو رارندگی خدا نکنه یکی بیاد بپیچه جلوی دو تا فوش بهش میده، سرشون میاره میگه مردی که کچل، نمیدونم عزگل. چرا؟ میگه همه باید وایستن من ردشم. چرا این اومد از من جلو زد؟ چرا این اومد جلو من گرفت؟ اینا از خود راضی هند، خودخواهند. آدمی که خودخواه باشه اولا همش عصبانیه، همش هم به مردم بد و بیراه میگد. اما اهل آخرت نه، اونا از خود راضی نیستند. به خاطر این خیلی نادره اونا عصبانی بشن. اصلا چطور بشن؟ البته بعضی غضب ها مقدس ها، اون غضب مقدس مثل جناب عباس که آدم در مقابل دشمن عبوس باشد. در مورد پیامبر میگد، حالا من اگه اسم پیغمبر رو آوردم، من اسم پیغمبر رو تو منبر خیلی کم میبرم، شما خیلی بلند صلوات محمد رسول الله
صلی الله
والذین معه اشداء علی الکفار رحما و بینهم. غضب بعضی جاها مقدسه، غضب لازمه، اما به شرطی که آدم درست استفاده کنه. مردان خدا کجا عصبانی میشن؟ در مقابل کفار. به خاطر این حضرت عباس در مقابل دشمن عبوس بود، اما وقتی می اومد روبرو امام حسین، روبرو بچه های امام حسین، عطوف بود. اشداء و علی الکفار رحما و بینهم. اما اینا درست برعکسند. اهل دنیا روبرو دشمن عاجزند، ضعیفند. روبرو اسرائیل ضعیفه، اما روبرو خودیا خشمگین، غضبناک. این صفت اهل دنیاست. حالا این سران کشورهای عربی رو ببینید، اینا در مقابل دشمن خارند، ذلیلند، اما در مورد مردم خودشون شیرند، دلاورند. به خودی که میرسد خشمشو ابراز میکنه، به دشمن میرسه لبخندشو نشون میده، ضعفشو نشون میده. اما خدا تو قرآن میفرماید اینا امت پیغمبر نیستند. والذین معه، کسانی میتونن بگن ما امت پیغمبریم که اینا در مقابل کفار عبوس باشد، اما در مقابل خودی مهربان، عطوف. شما امیرالمومنین رو ببینید، وقتی شمشیر میکشید پشت ابطال عرب میلرزید، اما در مقابل بچه یتیم یه دفعه میزد زیر گریه. تو اون موقع که خلیفه بود، یه پیرزنی یه بار از پشت پرده صدا زد یا فریاد رس مظلومان، از هم مثل بارون گریه کرد، بدنش میلرزید. گفتن که چی شد؟ گفت نمیدونم، من کجا کوتاهی کردم، صدای مظلوم به استغاثه بلند شده، مظلوم منو صدا میزند اینجوری. این صفت مردان خداست. خلاصه قرض هم این است. خود این بعضی آدم ها هم اینجوری هست. تو اداره که میاد ذلیل خاره، تو خونه که میره شیره، زن و بچه رو اذیت میکند. من بارها آقایون تو صحبت گفتم این فرعونیت که همین مورد صحبت منه، خودخواهی، انانیت، عرفا بهش میگند، شما خیال نکنید که ما مثلا من که رو منبر هستم من فرعونیت ندارم، انانیت ندارم، ما قدرت فرعون رو نداریم، زورش رو ندارم. فرعون همه چی دستش بود. آدم همون مقداری که قدرت داره اگر اسبش رو نتازون فرعون نیست. مثلا یکی رو زن و بچهش مسلطه، فرعون اوناست دیگه. اون انقدر اسبش رو میتونه تو اداره که اگه این کارو کنه بیرونش میکنند، اونجا نمیتونه، قدرتش رو نداره. اگه بخواد این کارا رو بکنه میگم فردا نه آقا، شما به درد ما نمیخوری. این تسلطش رو زن و بچه، اگه اونجا آقا خودش رو کنترل کرد انانیت ندارد. بعضی ماها رو همین حالا ما میگم همین خود من واعظ شاید جای فرعون بذارن با اون قدرت، اصلا روی سفیدم روی فرعونم سفید کند، بگن بابا خدا رحمت کنه فرعونو، اون دیگه یه خورده به ما آزادی میداد. این میگه همه چی برا من. حالا یکی به زن و بچهش هم زوره، چون این یه عصریه که الان مردم دیگه به زن و بچهش هم زورشون نمیرسد، یعنی یه الاغ داره اونو اذیت میکنه. فرعون اون الاغ است دیگه، زورش به اون حیوانه میرسد. اگه اونجا انانشو کنترل کرد، هر جا که شما قدرت داری اگر قدرتتو کنترل کردی. تو همین کربلا یه سفر رفته بودیم، دوستان بودن، یه دونه از این کربلایی ها چوبشو برداشت و اسبو اولا بسته بود به الاغو بسته بود به گاری، بعد این الاغ با گاری چوبو برداشته بود میزد تو صورت الاغ. ناراحت شده بود، این آقا فرعون این الاغ دیگه، الاغ هم بند خدا نمیتونه فرار کنه چون گاری بسته بهش. یکی زورش به حیوانش میرسد، یکی زورش به زن و بچهش میرسد. حالا بیرون که میاد در مقابل مردم ذلیله، متواضع، فروتنه، خونه میره شیر میشد در مقابل این زن و بچهش. این انانیت هست، همه عصبانیتش رو اونجا بروز میده. این صفت اهل دنیاست، کسر غضبو. اما در مورد حاج آقا روح الله من میخوندم، ایشون یه مرتبه هم به کسی نگفته آقا یه چایی برای من بیاری، خودش پا میشد میریخ میاد. اصلا یه مرتبه مثلا به زنش بگه یه لیوان چایی به ما بده، به دخترش بگه، به پسرش بگه، به مریداش بگه. این همه ارادتمند داشتیشون، به هر کی میگفت با سر میدوید که یه چایی بده بهشون، خودش میرفت چایی رو میریخ میاد. گاهی قسمش میدادن که آقا تو رو خدا چیزی میخوایم بگین، گفت نه من کار خودم و خودم انجام میدم. این نیست که همه در خدمت من باشن، من برای شما چایی میارم. مشهدم که با دوستانش میرفت، اینا همین سرگذشت های ویژه از زندگی ایشون. مثلا وقت 4-5 طلبه میرفتن مشهد جا میگرفتند، طلبه ها میموندن حرم بین طلوع اونجا باشن ذکر بگند، آفتاب بزنه بیان. ایشون نماز صبحشون میخوند میومد خونه، نون میخرید، پنیر میخرید، چای رو دم میکرد، سفره رو مینداخت. اینا که میبینن صبحونه شون آماده است، میشستن لذت میبردن، خدمت میکرد. یکی از چیزایی که انانیت آدمو کاهش میده، پایین میارد، خودخواهی آدم میکنم خدمت بکنه. خدمت برای این انقدر مقدسه. آدم خودخواه میگه همه باید به من خدمت کنند، میشینه دستور میده، به یکی میگه چای بیار، به یکی میگه چه بکن، به یکی میگه چی بکن، میگه همه باید به من خدمت. اما آدمی که خودخواهیشو تربیت کرده، کنترل کرده، او به همه خدمت میکند. میرزا اسماعیل دولابی، این آقایون اینا که عرض میکنم با تمرین ممکن است. شما خدمت کن، روز به روز منیتت کمتر میشه. کفشو جلو مردم جفت کن. میگه همه باید کفش جلو پای من جفت کنن. نه نه نه، یه وقت مهمون داری آقا برو کفش جلو پاش جفت کن. این خودخواهید کمتر میشه. میرزا اسماعیل دولابی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که توی قوم موسی توی یه جنگی دیدن که گرد و غبار و گل و اینا بود، دیدن همه شون گلی شدن و خاکی شدن. یه چند تاشون رفتن آب آوردن، گفتن دست و پای جناب موسی رو بشوریم. پیغمبر خداست، دست و پاش گلی شده، خدمتش بکنیم ثواب دارد. رفتن آب آوردن به جناب موسی، گفتن که ما میخوایم دست و پای شما رو بشوریم اگر شما اجازه بدین. گفت چرا میخواین این کار رو بکنین؟ گفت این کار خیلی فضیلت دارد. گفت اگه فضیلت داره، من که شایسته ترم این کار رو انجام بدم. من که پیغمبرم، که امت من که نباید از من جلو بزنن تو کارهای خوب. اگه این کار خیلی خوبه، اگه نماز شب خیلی خوبه، خب پیغمبر باید بخوند. او که از من شایسته تر نماز شب بخوند. اگه جهاد خیلی خوبه، خب پیغمبر باید جهاد برد. او که مقدمه بر ماست. گفت اگه اینجور است، و آقا آب و برداشت، گفت تمام امتش رو دست و پاشون رو شست، تک تک هر که اون تو اون جنگ. گفت این کار اگه فضیلت داره، انبیا به این کار شایسته ترند. گفت خدمت کرد، نذاش خدمتش بکند. چرا؟ گفت این خودخواهی رو زیاد میکند، اما این خودخواهی رو از بین میبرد. هست امیر هم اینطوری بود. حالا از اینا زیاد، من یه وقت مشرف میخواستم بشم مکه، یه اهل دلی بود، زیارتش کردم. گفتم من مکه میخوام برم، شما یه دستوری چیزی بدین ما اونجا بیشتر بهره ببریم. گفتم شاید مثلا بگید روبروی کعبه جامعه کبیره بخونی مثلا خیلی فضیلت دارد. مثلا فرض کنید که تو احد چی بخونی. گفتم شاید یه شاکلیدی به ما بده. ایشون هم گفت رفتی اونجا، تا اونجا که میتونی خدمت کن به این زائرا، خدا همه چی بهت میده. خیلی چیز عجیبی است. اون یه پیرزنی اگه راه رو گم کرده، مستعصل شده، دستشو بگی ببر برسونش. یه پیرمردی ساکشو نمیتونه بیاره، مونده معطله. تو جوونی بگو من ساکتو میگیرم میاره. اونم دعات میکنه، میگه خدا ان شاء الله هر سال نصیبت کنه. ساک منو آوردی، خدا ایشالله که یه کاری کند سال بعد هم اینجا باشی، هر سال بیای این خانه رو زیارت کنی، خدمت کن. حضرت زین العابدین هم علیه السلام میگشت، همه شنیدین، معروف است، میگشت کاروانهایی پیدا میکرد مشرف میشد حج که ایشونو نشناسند. میگو اگه بشناسند خدمت هم میکنند، نشناسند من خدمتشون میکنم. بخاطر این همش هم خدمت میکرد، همش ساکاشونو می آورد، باراشونو دیگه انقدر خوش فرمان بود و خوب فرمان می برد، همه روش مسلط می شدن دیگه. صدا می زدن جبون داری میری دست خالی بر نگرد، اون ساک منم بیار. می گفت چشم من ساک. اون یکی می گفت بس یه مشکم پر آب کن برا من بیار. می گفت چشم. فرمانشونو می برد. آخر یکی اومد رد شدید، اصلا ایشونو مثل غلام خودشون نعوذ بالله مردم استخدام کردن. هر کسی یه چیزی بهش میگد، گفت مگه شما ایشونو نمیشناسین انقدر بهش دستور میدین؟ گفتن نه، جوون خوبیه، تمام بار کاروانو این میکشد. گفتن آقا این زین العابدینه، این امام شیعیان است. اومدن ازش عذرخواهی کردن. حضرت فرمودن نه، من عمدن با کاروانهایی میرم که منو نشناسن بتونم خدمت کنم. حالا ما میگردیم با یه کاروانی میریم که ما رو بشناسد به ما خدمت کنه، حتی من شما میکنی هوایی ما رو داشته باشد، نذاره که ما دست به سیاه و سفید بزنیم. این فرق ما با اون است. اونی که میگرده با یه کاروانی برد که او رو بشناسند و خدمتش بکنند خودخواهه. اونی که میگرده با یه کاروانی برد که او رو نشناسند و بتوند خدمت بکند خودخواهیش رو کنترل کرد. حضرت امیر وقتی میخواست برد خرید کند میگشت یه مغازه پیدا کنه ایشونو نشناسه، میگفت نکنه تخفیف بده. مثلا میگفت اگه این مغازه الان منو میشناسد من برم ببینه من خلیفه مسلمینم، یا پول نمیگیره یا سود نمیگیرد. میگفت که آقا همون خرید رو بده شما، من از شما سود نمیگیرم. میگفت نه من نمیخوام. میگشت یه مغازه‌ای پیدا کند که نشناسد ایشون خلیفه مسلمینه، نشناسد داماد پیغمبره، نشناسد که او برادر رسول خداست. ما ولی میخوایم خرید کنیم، میگردیم که ما رو بشناسد. بنده خدا رو دعواسی گیر میکنه، سود نمیگیرد، یا مثلا پولشو ازن نمیگیرد. این آدم خودخواهه. اینها خودخواهی آدم رو زیاد. حالا قرازم یکی از راههایی که خودخواهی رو تحت کنترل میکشه اینه که آدم خدمت به دیگران بکند. خیلی معروف است به امیرزا جواد آقای ملکی تبریزی، اون عارف نامی، یکی از شاگردانش گفته بود من هر چی مراقبت میکنم به جایی نمیرسم تو سیر و سلوک. مثلا روزه میگیرم، چله میشینم، این از کار رو متعدد میگم، ذکر یونسیه میگم، ترک معصیت میکنم، هیچ فرجی برای من نمیشد. ایشون میگفت یه نگاهی بهش کرد، گفتش که اگه میخوای به جایی برسی برو با اونایی که کینه داری، بغض داری، خدمتشون رو بکن. ببین تو به جایی نمیرسی، یعنی انانیت تو بیار پایین. یکی رو دوستش نمیداری، بدت میاد، کفش جدا پاش چفت کن، بهش سلام کن، خدمت بهش بکن، یعنی منیت تو بذار زیر پا. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. تنها چیزی که نمیذاره آقا ما به امام حسین برسیم این خودخواهی ماست. تنها چیزی که نمیذاره ما به خدا برسیم آقا اینه که ما همش خودمونو میخواییم. اینو بشکن، اینو خرابش کن، اینه که به دشمنت هم خدمت کن، به دشمنت هم نیکی کن. احسن الی من اساء الیک، احسان کن به کسی که به تو بد کرده. چرا؟ چه اثری دارد آقا؟ چه اثری دارد آقا من احسان کنم به کسی که به من بد کرده؟ منیتم از بین میره. وصل کن به کسی که با تو قطع کرده. یکی برادر شماست، با شما قطع رحم کرده، شما برو دیدنش، ولی او کوچیکتره، بگو من میرم، منیتمو میذارم زیر پا، من نمیخوام منیت داشته باشم، نمیخوام خودخواهی داشته باشم. حالا غرضم این است، اهل دنیا غضبشون زیاد است. چرا؟ چون خودخواهند. اهل آخرت عصبانی نمیشند، اگرم یه وقت عصبانی بشن فوراً کظم غیظ میکنن. اونا حالا اونا نه، عصبانی هم میشن کظم غیظ نمیکنن، تندخویی میکنن، دشنام میدن، کتک میزنن، هرچی قدرت داشته باشه. و قدرت داره فوش بده، فوش میده. اگه بیشتر باشه کتک میزنه، اگه بیشتر باشه حبسش میکنن، اگه بیشتر باشه شلاقش میزنن، هرچی قدرت داشته باشه دیگه. بعضی از این آقا اهل دنیا عصبانی میشدن به غلامش، مثلا رو غلامش عصبانی میگفت 100 ضربه شلاق بزنم تو سر غلام، عصبانی شد. بعضی از این سلاطین آقا وقتی عصبانی میشدن تو گذشتگان ها، غلامو مینداخت توی قفس چهارپا، مثلا تو قفس شیر، تو قفس پلنگ. میگفت چرا؟ مثلا میگفت انارو که واسه من دون کرده چند تا سفیدیش هم توش بوده. من چه میگم، این آدم خودخواه کارش به کجا میکشد؟ خب آقا چند تا سفیدیش با دست میذاشتی کنار؟ میگفت نه، بعد حواسش رو جمع کنه. یا دخترم اومده بخوره یه دونه از این سفیدی ها رو تو دهنش، بعد میگفت این قلم رو بندازم. اما خدا وقتی که آقا قرآنشو میخواد شروع کند میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خدا اینجوری نیست، با اینکه ارباب شماست شما میگه او رحمان و رحیمه، نه بسم الله. خیلی زیبا شروع کرده قرآن رو. اوایل انقلاب یه مدت ماها ناشی بودیم، بلد نبودیم، خب معارف رو نمیدانستیم، میمودم بودم بسم الله القاسم الجبارین، نه خدا هیچ وقت از اینا نگفته، یعنی پدرتون رو در میاره، نه خدا گفته بسم الله الرحمن الرحیم، 114 بار تو قرآن گفته بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه سوره میگن، حالا منم نمیدونم چرا توبه بسم الله ندارد، این احتمالیه که میدند، میگن چون تو سوره توبه خدا خیلی دستور به جهاد داده، اونجا گفته دیگه بسم الله نگین، اما بازم نگفته بگین بسم الله القاسم الجباری، گفته هیچی نگین، اونجا رو بدون بسم الله شروع کنین، اما بازم نگفته از که من از همش از رحمت گفته. بعدم او ندا داده است که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اونایی که خیلی بد کردین، خیلی ظلم کردین، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه کاره از مالک ماست. صد بارم بگی من نفهمیدم میامرزد میبخشد. اصلا خیلی جاها آقا نگیم منو ببخش میبخشه، خیلی جاها آقا بدون توبه میبخشه خدا. ما اصابکم من حسنت فمن الله و ما اصابکم من سیئت فمن انفسکم و یعفو عن کثیر، کرور کرور گناهان مراقب بدون توبه میبخشه. میگه نادونند، متوجه نیستند، نمیفهمند، جاهلند. به خاطر این اهل دنیا اولا زیاد عصبانی میشن، ثانیا کظم غیظ نمی کنند، عصبانیتشون رو بروز میدن، ظرف رو میشکند هر چقدر که بتونند. اما اهل آخرت نه نه نه، به خاطر این عصبانی اولا نادر، اگر هم میوقف بشن فوری کظم غیظ میکنند، فوری قورت میدن عصبانیتشون رو. هیچ جرعه ای نیست آقا آدم قورت بده محبوب تر از این باشد که آدم عصبانیتش رو قورت بده، اینقدر خدا اینو دوست دارد. شما ببینید یکی آمد دم مسجد، هر چی از دهنشون در اومد به حضرت زین العابدین گفت، اینا آدم عصبانی میشه. اینجور نیست که اینا ناراحت نشند. حضرت سرشو انداخت پایین، جوابشو نداد، چون میدونید دشنام خودش رو تشدید میکند، یکی به شما فوش داد شما هم فوش بدی، اون بالاترشو میگه، شما بالاترشو میگی، اون یه وقت این به چاقو کشی، این به زد و خورد میکشد، به جاهای باریک میکشد، خودش رو تشدید میکنه، معلوم نیست عاقبتش به کجا میکشد. یکی دشنام میده شما هم دشنام میدی، او بالاترشو میگه شما بالاترشو میگی، همین یه وقت اصلا بیا به قتل کشیده میشد، هی عصبانیت تشدید میشه دیگه، خاموش نمیشه، شعله ور میشود. حضرت هیچی نفرمودند. بعد که رفت به اصحابش گفتن که صحبت های این مرد رو شنیدیم، گفتن آقا خیلی بی ربط با شما صحبت کرد، گفت اگه وقت دارین بریم تا دم خانهش جواب منم بشنوید. گفتن کاش همینجا شما جواب میدادین، ما دهنش رو برو خون میکردیم. گفت نه من میرم خانه جواب میدم، خونشون میرم. بعضی هم شرخرن دیگه، گفتن حتما الان یه شرقی میشد اونجا، و پاشنه کفششون رو کشیدن آماده شدند. تورای یکیشون اومد گفت آقا این برای تلافی نمیره. گفت چطور؟ گفت برین گوش وایستین. اومدن گوششون رو تیز کردن، دیدن حضرت میفرماید بل کاظمین الغیظ، عصبانی شدن که هر کسی میتوند، کظم غیظ کار هر کسی نیست، هر کسی بچه هم میتونه عصبانی شه، اما عصبانیت رو قورت دادن کار هر کسی نیست، این هنره. آدم افتخار کنه که من صدام کلفته، عصبانیم، از کوره در میرم، اینه که آقا هر کسی میتوند. اونی قابل افتخار است که آدم بتوند عصبانیتش رو فرو بنشوند. بل کاظمین الغیظ بل عافین عن الناس ان الله یحب المحسنین. کظم غیظ میکنن، مردمو میبخشن. خدا اینجور آدم ها رو دوست داره، نه اونایی که عصبانی میشن. اولیا خدا اینان، بخاطر این آقای مومنی هیئتی الان متاسفانه تو ما هم هست که عصبانی میشه، دهنش هم میگه هرچی دلش میخواد میگه. بعد میگیم آقا ایناش خب شایسته نیست، شما نماز میخوانی، شما ذکر خدا میگی، شما زیارت عاشورا میخونی، آقا شایسته این کلمات از دم. میگه من عصبانی شدم. خب اونا هم که فوش میدن عصبانی میشن دیگه. من کسی هر کسی آقا عادی فوش بده که بره امین آباد بخوابوننش دیگه. آدمی که دید همه عصبانی میشن. فرق مؤمن و غیر مؤمن اینه که مؤمن کظم غیظ میکند، اهل دنیا نه، ابرازش میکنند. تو هنر مؤمن اینجاست، عصبانی میشه، قورت میده، حرف نامربوط نمیزند. حضرت تشریف آورد اونجا در زدن، اینا آمد دمه در، آماده شر شد، خیال کرد دیگه اصلا درگیریه دیگه. دستش گذاشت کمرش، گفتش که کاری داشتیم؟ گفت اومدی دم مسجد چیزایی به من گفتی؟ گفت بله گفتم. خیال کرد حضرت برتر، گفت اگر اینایی که به من گفتی راسته، هر وقت حال خوشی داشتی دعا کن خدا منو بیامرز، خدا از سر تقصیرات همه بگذر. اما اگر اینا رو تهمت زدی، بی ربط گفتی، هر وقت من حال خوشی داشتم دعا میکنم خدا از تقصیرات تو بگذره. بعد ما برادریم با هم، چرا با هم دشنام بدیم؟ هم دیگر رو دعا کن، تو منو دعا کن، من تو رو دعا میکنم، چرا دشنام بدیم؟ من اگه بدم هدایتم کن، دستم رو بگیر، ارشادم کن، چرا دشنامم میدی؟ حسن آقایی همینجوری وارفت، هی میگفت الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. خدا میدونه کی رو امام کنه، ما نمیدونیم، دمت شما میکنیم. مثل منی نمیتوند امام باشه، این آدم میتونه، چون این میتونه مردم رو هدایت کنه، راه زندگی رو به مردم نشون بده. الغضب مفتاح و کل شر، امام باقر میفرمودند. بعضی چیزا آقا کلیدیه، فرمودن غضب کلید همه بدی هاست. راوی احساس کرد که، شنونده احساس کرد حضرت باقر دیگه دارن خیلی مبالغه میکنند، دیگه غضب کلید همه بدی هاست. گفت یبن رسول الله، غضب مفتاح و کل. حضرت فرمودن که وای حکه، وای بر تو، چرا توجه نمی کنی؟ آدمی غضب میکند یه نفر رو میکشه، تو غضب و کوچیک حساب میکنی. چقدر آدم ها عصبانی شدن، قتل انجام دادن، بعد پشیمون شدند. کم نبودن کسانی که عصبانی شدن یکی رو کشتند. آدمی عصبانی میشه به یه زن پاکدامن نسبت زنا میده، این قصف 80 ضربه شلاق دارد، میگه ولد فلان، ولد زنا، نمیدونم چی چی، مادر چی چی. آقا خب این قصف است به یک زن پاکدامن. آدمی عصبانی میشه کفر میگه. چقدر آدم ها عصبانی شدن کفر گفتند، از دین خارج شدند. من یه بار توی خونه رفته بودم، این دیگه حالا حواله شد پیش آمد، من نشسته بودم دیدم تو تاخچهشون استفتاءات حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی هست. اینو برداشتم باز کردم، این صفحه آمد، یک کسی نوشته بود برای ایشون که من عصبانی شدم به امام زمان حرفای نامربوط زدم. بعضی عصبانی میشن آقا به امام زمان بد و بیرا میگه، مثلا اتوبوس دیر میاد به امام زمان بد و بیرا میگه. آقا اتوبوس دیر اومده دیگه، آقا یه خورده صبر کن. میگه اینا که اینجوری کردن، این آخوندا که اینجوری کردن، او بیاد میخواد الان چه گلی به سر ما بزند. آقا دیگه اتوبوس دیر اومده دیگه، تو به امام زمان چی کار داری؟ عصبانی شدم، کنترلم رو از دست دادم، به امام زمان حرف نامربوط زدم. گفت حالا اومدم رساله شما رو خوندم، شما نوشتی ای کسی به امام زمان حرف نامربوط بزند ولو تلویحاً، ولو به اشاره، ولو به کنایه، ولو دو پهلو، این مرتد نجسه. چقدر آدم آقا عصبانی شدن، مرتد شدن. گوه الان دیگه زندگی به هم سیاه شده است. گاهی آقا به کنایه ممکنه بد و بیرا میگن. مثلا مسخره مسخره میگه ایشالله امام زمان میاد همه چی رو درست میکنه. یعنی ما هم سرمون رو اینطوری شیره مالیدن، همه جا گفتن امام زمان میاد درست میکند. این به کنایه اهانت میکند، به اشاره اهانت میکند. گوه الان اینو خوندم، زندگی به هم سیاه شده است، شما من راه نمایی کنید. ایشون فرموده است که اگه تو میفهمیدی چی میگی، میفهمیدی چی میگی و باز میگفتی این کلمات رو، مرتدی. حالا به خودم از کنترلش خواهی می... این از کنترل خواهی میشه، آدم نمیفهمه چی میگه، بعد دیگران میان میگن آقا شما عصبانی شدی اینا رو هم گفتی، شما میگی آقا من همچین حرفی نمیزنم. سه نفر میان شهادت میدن، میگن آقا گفتی. این مرتد نیست، چون تکلیفی نداشته، چون نمیفهمیده چی میگه، ملتفت نبوده. اما اگه ملتفت بود میفهمید چی میگه، اما کظم غیظ نمیکرد و این کلمات رو به زبان می آورد، خب اون تو مرتدی. اما توبه میتونی بکنی، بالاخره مرتد هم میتونه توبه کنه، همه میتونن توبه کنن. توبه کنیشون نوشته بود. اما اگه توبه کردی، زن تو باید بری دوباره عقد کنی، چون مرتد حکمش حکم میته. اگه کسی مرتد شد، اول زنش بهش حرام میشد، ثانیاً همه ثروتش مال ورثشه، مالک هیچی نیست مرتد. این حکمشه، میت هم اینطوریه، میت مالک هیچی نیست، زنش هم بهش حرام. گو اگر توبه کردی، زن تو ببر دوباره عقد کن، اموالت هم باید بری از ورثه اجازه بگیری، اگه اجازه دادن میتونی تصرف کنی، ولی مالک نیستی. این غضب است دیگه. اهل دنیا زیاد عصبانی میشند، وقتی هم عصبانی میشن کظم غیظ نمی کنند، همه چی میگه، چون خودخواه دیگه، چون خودخواه است و همه چی میگه. بعدم اگه بگی آقا این میگه نه خوب کردم گفتم، یعنی حقمه که بگم. اما اهل آخرت اولا آقا عصبانی نمیشند، اگرم یه موردی فوراً کظم غیظ میکنند. این برای جوونا عرض کنم، غضب شنیدنی، جوونا گوش بدن. غضب آتشی است، وقتی روشن میشه اول خود آدمو میسوزونه بعد دیگران رو. آدمای عصبانی اول خودشون تو این آتش میسوزن بعد دیگران. خیال نکنید آقا غضب به نفع خود شماست، بخاطر این آدمی باید بداند که غضب آتشی است که خودش اول توش میسوزه، اول بعد اینو خاموشش کرد. به نفع همه است، بیشتر به نفع خودته، بعد به نفع زنته، بعد به نفع بچته، بعد به نفع اطرافیانته. اینو باید خاموشش کرد. این آتشی است که وقتی برافروخته شد، اول خود انسان درش میسوزد بعد دیگران. یه نکته دوم باز برای جوانا میگم، غضب عقل رو از کار میندازه، خیلی خطرناکه. تنها چیزی که میتونه آقا سد گناه بشه عقله، غضب عقل رو از کار میندازد دیگه. آدم عصبانی آقا عقلش کار نمیکنه، یه کاری انجام میده بعد عقل کار میکنه، پشیمون میشه، میزنه تو سرش، میگه که این ظرف رو پرت کردم، خورد به گیجگاه پسرم، به کما رفت، میزنه تو سرش. اون موقع عقلش کار نمی کند. خیلی خطرناکه آقا آدم تو صحنه زندگی کند که عقل کار نمی کنه. آدم با مجنون یکیه، غضب شعبه ای از جنونه. خب چی کار کرد؟ آدم عصبانی اولین کاری که می کند بعد غضبش رو فرو بنشوند، بعد عقلش که کار افتاد بشینه فکر کنه چی کار باید کرد. یعنی آدم عصبانی نباید تصمیم بگیره، هر تصمیمی بگیره به ضررشه، پشیمانی به بار میارد. در غضب هر کسی تصمیم بگیره حتما پشیمانی به بار میارد. چجوری میشه غضب و فرونشوند؟ بهترین چیزش آقا تغییر حالت، از این بهتر من ندیدم. عصبانی شدی از خونه برو بیرون، برو یه خورده قدم بزن، یه خورده هوا بخور، میتونی یه وضو بگیر، میتونی یه خورده ذکر بگو، میتونی یه خورده استعاذه کن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تغییر حالته، یعنی اتاقشو عوض کنه، فضاشو عوض کنه، توی فضای دیگه خودشو قرار بده. یه خورده که آقا فضا تو عوض کنی، غضب فرو میشیند. حالا آدم باید بشیند فکر کند من باید چیکار بکنم، عقل به کار میفته، حالا میتونه تصمیم بگیرد، حالا میتونه با یکی مشورت بکند. الغضب مفتاح و کل شر. پس یکی دیگه از خصوصیات اهل دنیا اینه که زیاد عصبانی میشن، کزم قیز نمی کنند. آخریش هم عرض کنم دیگه، عرضم تمام. قلیل الرضا، البته ادامهش رو فردا عرض میکنم، این واسه امروز دیگه. چی؟ فهمیدن اهل دنیا خیلی کم راضی میشن، چون خیلی پرتوقع هست، چون میگه همه چی باید مطابق میل من باشه، من فقط بعد از دنیا لذت ببرم. آدم پرتوقع خیلی کم راضی میشه، از هیچکی راضی نیست، از زنش راضی نیست، از بچهش راضی نیست، از همسایش راضی نیست، از همکارش راضی نیست، از شریکش راضی نیست، چون میگه همه در خدمت من. اما اهل آخرت آقا از همه راضی هند، چون توقعی از کسی ندارن، نمیگن همه چی باید مطابق میل من باشه. صفت اهل دنیا اینه که از کسی راضی نیست، از کسی قدردانی نمی کنند، از کسی تشکر نمی کنند. میگیم آقا ازش قدردانی کن، میگه وظیفشه. ای بابا آقا چه وظیفه‌ای داره؟ میگه من انقدر حق به گردن این دارم که تا قیامت اگه بیاد کارهای منو بکنه بازم حق منو ادا نکرد. اون آقا میگه من انقدر به این انقلاب خدمت کردم، بهش میگفتم آقا این کارا رو نکن، ماشین بیت المال رو نبر مثلا شهرستان، گفت آقا من انقدر برای اینا خدمت کردم تا قیامت از این کارا بکنم حقم رو اینو نتونستم بگیرم. اینا اینجوری هست، یعنی هیچ وقت راضی نمیشد. بازم میگه نتونست حق من، تشکر نمیکنه از کسی. چرا؟ چون میگه حق من. بعدم کسی جوونا از مخلوق تشکر نکنه، از خدا هرگز نمیکنه. اونی که از مخلوق قدردانی نمی کنه قدردان خدا که هرگز نیست. اتفاقا اگه می خواین آقا شکر، صفت شکر در شما تقویت بشه، چون شکر خیلی کمه، قلیل من عبادی الشکور. من راجع به شکر یه جا بشه تو این دهه صحبت می کنم، خیلی کمن تو بندگان خدا شاکر باشن. ناسپاسی تو ذات انسانه، خلق الانسان و کفورا، اصلا انسان ناسپاس خلق شده. مگه خودشو تربیت بکند؟ مگه با ریاضت خودشو به کمال برساند؟ ذاتن بشر ناسپاس است. خیلی کمند کسانی که قدردان باشند. اگه کسی میخواد این صفت رو در خودش تقویت کنه، آقا باید از مخلوقات تشکر کند. یکی آقا یه لیوان آب به شما داد باید تشکر کنه، یکی به شما سلام میکنه باید تشکر کنه، یکی جلو پای شما بلند میشه باید تشکر کنه، یکی به شما احترام میذارد باید قدردان باشه، حق به گردن شما بیاره. به خاطر این اهل آخرت آقا قدردانند، با وفاند. دوستی داشتم میگفت یکی از اهل دل یه مرتبه میگفت، من تو مشهد ایشون رو دیدم یک مرتبه، گفتیدم آمده حرم امام رضا هنوز جا پیدا نکرده. گفت من گفتم که تشریف بیارین منزل ما، از بزرگان اهل دل بود، تشریف بیارین منزل ما تا جا پیدا کنین. نمی اومد، گفت به زور بردمش. گفت یه شب تا صبح ایشون تک و تنها خودش خونه ما بود، یه شب تا صبح. صبح من گشتم یه جا براش پیدا کردم، رفت اونجا. گفت تا زنده بود هفته ای دو مرتبه زنگ میزد به من، حالمو میپرسید، میگفت تو حق به گردن من داری. ای بابا، گفت اصلا دیگه من آقا دیوونه شدم از وفای این مرد. این صفت آقا اهل آخرته. عباسو ببینید آقایون چجوری نمیدشون میکنید، شما برید کربلا رو مطالعه بکنید. اینا خونشو میداد، بازم به امام حسین میگفت ما مدیون شماییم، همه چیمون از شماست. ببین همه چیشو بازم میگفت هر چی داریم از شماست، اگه سایه شما بالا سر ما. چقدر اینا التماس میکردن امام حسین اجازه بده خونشونو بدن، چون میگفتن واقعا راه همین است. امام حسین احتیاجی به این نداشت. امام حسین چه احتیاجی به گریه شما دارد؟ ما اینجوری داریم خودمونو به امام حسین میچسبونیم، میگیم بلکه قبول کنه، شاید قبول کنه. نمیدونم از خوابم زدم، خسته شدم، تو میخوای سر امام حسین منت بذاری؟ به خدا نه، باید التماس کنی پولتو قبول کنه. من که همیشه اینطوریم، من یه خورده که نزدیک محرم میشه همش میگم، میگم حسین جان اجازه بده ما هم بیام تو خیمات یه دو کلمه بگی. الان او چه احتیاجی داره آقا من بیام تو خیمه او؟ اونی که خدا پشتشه، اونی که خدا دارد اونو حمایتش میکنه. تمام انبیا کمر به خدمت او بستند، تمام ملائکه التماس میکنند به او خدمت کنند. او غنیه آقا به هیچ کی، چون خدا کسی خدا رو داشته باشه از همه بی نیازه. اما ماها احتیاج داریم. شما به خاطر این قاسم آقا دستای آقا رو میبوسید، نمیشد پاهاش رو میبوسید، هی میگفتش که عمو جان مانع نشو اجازه بده من همین جناب عباس آقا انقدر اومد. امام میفهمودن نه، شب عاشورا که گفت من به هیچ کدوم شما احتیاج ندارم، همه تون برین. بعدم فهمودن دست زن و بچه منم بگیریم ببریم، من خودم یه تنه میتونم روبرو همه وایستم، من خودم یک تنه. اصلا پهلوانیست دوست داشتنیه. آدمی که آقا تو اون محاصره ها گیر کرده باشه سعی میکنه این 4-5 نفر رو از دست نده، قوت قلبم میگه دیگه، میگه ما الان 30,000 نفر محاصره، این 4 تا رو اقلا داشته باشه. امام آقا این 4 تا رو میگه که من احتیاج ندارم. اون امتحان سخت. بعدم فهمیدن دست زن و بچه منم بگیریم یعنی چی؟ یعنی اینا احساس کنن که اگه برن یه خدمتی هم به امام حسین کردن، بالاخره یه قدمی براش بر، اقلا سکینه سیلی نمیخورد، مثلا اقلا زینب به اسارت نمیرد. میگن میبریمشون صحیح و سالم مدینه تحویلشون میدیم. اما میگن آقا اولین کسی که از جا اونی که اول بلند میشه فوقلاده است آقایون، اون خیلی از بصیرت بلندی برخوردار است. رحم الله عمی العباس. بعدها امام صادق میفرمود خدا رحمت کند عمو جان ما عباس، انه نافذ البصیره. او عجب بصیرت نافذی داشت، فوری متوجه شد که چه کلاهی دارد به سرش میرد، از چه فیض بزرگی دارد محروم میشد. یه دفعه از جا کنده شد. بعدم من اونقدری که جوونا اینا به خدا درسه، خوب رو اینا دقت کنید، من اینقدری که آقا زندگی جناب عباس خوندم یه جا ندیدم این مرد ادعا کرده باشد. اصلا اهل ادعا نیست. مثلا بگید من دمار از روزگار دشمنان، من تا آخرین قطره خونم وای میستم، من اینا رو تکه تکه میکنم تا تکه تکه نشم از تو دست. اصلا اهل این حرفا نیست. حالا من مال ایشونو میگم، مال زهیرم میگم، اهلش مقایسه کنن ببینن تربیت شده مرتضی علی چقدر فاصله دارد با دیگران. از اینجا میفهمید آقا عباس کلاسش چیه، زهیر چیه. خوب توجه بفرمایید. عباس بلند شد دعا کرد، اصلا هیچ ادعا نکرد، فقط یه دعا کرد، از خدا یه چیزی خواست. گفت حسین جان خدا اون روزو نیاره که من یه چشم به هم زدن زیر سایه تو نباشم. این چی میگه آقا؟ یعنی من فقط همینو میخوام، میخوام زیر سایه تو باشم. یعنی حسین جان پیام تو گرفتم، تو میگی برید که زنده بمانید، برید زنده بمانید. شما جوانین، هنو وقت زنده، هنو عروسدار نشدی، هنو دامادار نشدی، برو یه چند تا عروس میارید
برین از زندگی لذت ببرین. پیام تو رو من گرفتم، اما من به نوبه خودم زندگی بدون تو رو نمیخوام. جهنم من این است که من باشم و سایه تو بالا سر من نباشه. شما میدید این چه جمله ای میگد؟ اما ظاهر بلند شد. شما مال ظاهر رو گوش بدید. گفت حسین جون من چیزی ندارم که از تو دریغ کنم، یه نیمه جانیست. کاش خدا به من هزار جان داده بود، هزار بار منو میکشتن، خاکسترم رو به باد میدادن، دوباره زندم میکردن، دوباره میکشتن، اما یه مو از سر زن و بچه تو کم نمیشد. اون اینو میگد، اما عباس اونو میگد. دیگه روزه بخونم. امروز کاروان امام حسین رسید کربلا. امروز امام حسین به مقصد رسید. اوایل صبح هم کاروان رسید. این زن و بچه رو تازه امام حسین سوار کرده بود. اونایی که آقا مسافرن میدونن، اونایی که با زن و بچه مسافرت میکنن، اوایل صبح این زن و بچه رو سوار کردن خیلی سخته. تازه سوار کرده بود، کاروان یه خورده که حرکت کرد، امام دید که اصلا اسب دیگه قدم از قدم بر نمی‌دارد. هر چی پی کردید ذوالجناح. خب ذوالجناح کربلا رو میشناسه، امام حسین نمیشناسد. چون میفهمد که اینجا دیگه نباید قدم از قدم بردارد. آیا میشه امام حسین ندونه اینجا؟ خوب میدونست. اما میخواست که شاید اصحابش هم متوجهشن که این سرزمین کجاست. به خاطر این گفت اینجا اسمش چیه؟ خب اینجا رو بلد بود. اگرم بلد نبود، اونا میگن قاضریه است. امام میخواد اسم اصلیشو بشنود، اون اسمی که دوست داره بشنود. ولی خب شما اگه نشناسی میگه خب قاضریه است اینجا. فهمیدن اسم دیگه ای ندارد. گفتن شاط الفرات هم بهش میگن. گفت اسم دیگه ای ندارد. گفتن مثلا ماریه هم میگن، اونایی که تو مقتل هست. گفت اسم دیگه اینه. گفتن نینوا هم بهش میگن. گفت اسم دیگه ای ندارد. یکی گفت آقا اینجا رو کرب. آقا تا گفت کربلا اش دوید رو صورت امام حسین. گفت اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد فرمودن که محل شهادت من اینجاست، زیارتگاه من اینجاست، بارگاه من اینجاست، محل ملاقات من با دوستانم اینجاست، اونی که رسول الله به من وعده کرده اینجاست، اونی که اجداد طاهرینم گفتن، پدرم گفته، مادرم گفته اینجاست. دو مرتبه آقایون یه جمله براتون بگم دلها بسوزد، عرضم تمام ایشالله حاج آقا فیض میدن. دو مرتبه این کاروان وارد کربلا شد، یکی دوم محرم، یکی روز اربعین. دو روز روز ورود به کربلاست، اما این کجا اون کجا. دوم محرم وقتی اینا وارد کربلا شدن، امام حسین بالا سرشون بود، عباس بود، رقیه بود، علی اکبر بود، قاسم ابن الحسن بود. اما زینب وقتی اربعین وارد کربلا شد، اینجا همه اومدن جلو. اکبر اومد انان ناقه رو گرفت، عباس اومد زانو زد، امام حسین اومد زیر بغل زینب رو گرفت. چقدر با احترام این خانم رو پیاده کردن. اما همه گفتن وقتی اربعین اومد نذاشتن شطورا وایسته، خودشون رو مثل برگ خزون از روی شطورا به زمین انداختن. هر کی اومد یه قبری رو در آغوش گرفت. میگن زینب اومد کنار قبر امام حسین، یه وقت صدا زد داداش پاشو خواهرت اومده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النور.